در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد سه‌شنبه 29 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 19 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه به خیر و سلام میگن. به شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز را میگذرونید، همگی به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در مجله متنوعی که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را همراهی میکنم. گزارش و گفتگو تحلیل به جای خود، اما هیچ چیز هیچگاه برخبر پیشی نمیگیره و همکارم بهروز کارونی با تازه ترین اونها اینجاست.
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در کنار وظیفه پایش و نظارت بر فعالیت‌ها به سایر وظایف و مسئولیت‌های حقوقی خود به ویژه در زمینه انتقال فناوری پیشرفته صلح‌آمیز هسته‌ای و نیز امنیت فناوری‌های هسته‌ای هم فعال باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی در دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران همچنین از این نهاد جهانی خواست در زمینه انتقال فناوری پیشرفته صلح‌آمیز هسته‌ای به گونه یکسان با اعضا رفتار کند. او افزود ایران همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد و به تعهداتش در برجام تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد متحد خواهد ماند. یوکی آمانو نیز گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای برجام رویکردی حقوقی بی‌طرفانه و غیر سیاسی خواهد داشت. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین نسبت به گسترش همکاری‌ها با تهران در جهت اعتمادسازی هرچه بیشتر ابراز علاقه کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که در نظر دارد با توجه به روندی که در پی لغو تحریم‌های ایران به وجود آمده است به زودی از تهران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیقی برای این سفر تعیین نشده است افزود که گفتگو در این مورد با همتایان ایرانیش آغاز شده است. با این همه وی گفت ممکن است این سفر طی چند ماه آینده انجام شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که این سفر راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این اتحادیه در مناسبات دو جانبه با ایران باز می‌کند. فدریکا موگرینی در تابستان سال جاری و پس از توافق اتمی وین بین ایران و گروه 5 و علاوه 1 به تهران سفر کرده بود. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی با استقبال از رفع تحریم‌های ایران ابراز امیدواری کرد که به گفته او نوبت آشتی با ملت ایران هم برسد. شیرین عبادی با اشاره به آزادی 4 ایرانی و آمریکا 4 ایرانی آمریکایی آن را نتیجه آشتی کنان دولت‌های ایران و آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که روزی نوبت آشتی با ملت ایران فرا رسد تا به شیرینی آن آشتی کنان درهای زندان‌ها باز و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. خانم عبادی در نامه خود به رئیس جمهوری ایران اجرای توافق هسته‌ای و آغاز رفع تحریم‌ها را گامی مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد که مردم ایران از نتایج آن بهره‌مند شوند، هرچند که به گفته او به خاطر صرف میلیاردها دلار بابت برنامه‌های غلط و بی‌حاصل افسوسی عمیق برای ایرانیان باقی خواهد ماند. او زندانیان سیاسی و عقیدتی را محروم از دادرسی عادلانه و گروگان ماموران امنیتی توصیف کرد و نوشت متاسف است که زندانیانی که فقط تابعیت ایران را دارند باید مظلومانه در زندان بمانند. و تیم فوتبال امید ایران روز دوشنبه با نتیجه 3-2 تیم فوتبال امید چین را شکست داد و به مرحله حذفی رقابت‌های انتخابی المپیک ریو در برزیل صعود کرد. الهه جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید نتیجه تصمیم اتحادیه اروپا درباره وضع تحریم‌های جدید در ارتباط با آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران تا پایان هفته معلوم خواهد شد. به دنبال رد صلاحیت بیش از نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواست تا از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند.
اصلاح طلبا قواعد بازی رو بلد نیستن، یا نمیخوان رعایت کنن، یا اینکه حاضر نیستن هزینه بدن. در نتیجه اونا هم از این بی‌عملی اصلاح طلبا اطمینان دارن، کارا رو میکنن.
نامه شیرین عبادی به حسن روحانی.
نامه به رئیس جمهور نوشتم و سوال کردم که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا می‌رسه که چیزی این آشتی کنان درهای زندان رو باز کنید و زندانیان سیاسی و عقیدتی رو که فقط تابعیت ایران رو دارن آزاد کنید.
همزمان با کاهش قیمت نفت، ایران دستور تولید 500 هزار بشکه نفت بیشتر را صادر کرد. خبرهای ورزشی و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، اینها تنها چند تایی از آن چیزهایی هستند که در دقایق آینده خواهید شنید. همچون همیشه همراه ما باشید. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید نتیجه تصمیم اتحادیه اروپا درباره وضع تحریم‌های جدید در ارتباط با آزمایش موشک‌های بالستیک ایران تا پایان این هفته معلوم خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این تصمیم گیری در پی مقایسه سیستم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا انجام خواهد گرفت برای یافتن پاسخ به این پرسش که وضعیت تحریم‌های جدید علیه آزمایش‌های موشکی اماد در ایران لازم است یا نه. با هم می‌ریم و گوش می‌کنیم به همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه در ابوظبی خبر از یک تصمیم گیری تا پایان این هفته داد. گرفتن این تصمیم که آیا اتحادیه اروپا هم باید مثل آمریکا ایران را در ارتباط با آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک اماد شامل تحریم‌های جدیدی کند یا نه. روز یکشنبه، تنها چند ساعت پس از اعلام آغاز اجرای توافق هسته‌ای شامل رفع تحریم‌های شورای امنیت، دولت باراک اوباما 11 شخص حقیقی و حقوقی تازه را در ارتباط با آزمایش‌های موشکی ایران مشمول تحریم کرد. اتحادیه اروپا تا پایان این هفته چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا به سابقه تاریخی خود روی خواهد آورد و به باور برخی ناظران سیاسی با سیاست‌های تحریمی مرزبندی خواهد کرد یا نه؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی:
شاهد نیستیم که اتحادیه اروپا تا کنون موضعی گرفته باشه به نفع ایالات متحده یا به نفع جمهوری اسلامی. چه بسا شاهد دست به عصا بودن اتحادیه اروپا باشیم که به سرعت ایالات متحده آمریکا جانب وضع تحریم‌های موشکی بر ایران رو نگیرد، مگر اینکه آنقدر جمهوری اسلامی در پروژه موشکی خودش اصرار مبرم و بارز بکنه که به هر حال دیگه بهانه از دست اینها بیرون بره و فشارها انقدر زیاد بشه رو اتحادیه اروپا که ناگزیر بچرخه به طرف آمریکا، همچنان که در پرونده هسته‌ای در نهایت چرخید به طرف آمریکا و تحریم‌های فلج کننده. پس بنابراین در شرایط حال حاضر می‌شود گفت که اتحادیه اروپا در حال استنزاج هست و علاوه بر اینکه شاید مثل ایالات متحده اصرار بر وضع تحریم‌های جدید نداشته باشد.
اما به باور برخی دیگر از کارشناسان، گفته روز دوشنبه وزیر خارجه فرانسه مبتنی بر نگرانی‌های جدی بین‌المللی و منطقه‌ای از برنامه موشکی ایران بر زبان آورده شده. هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا:
از ماها پیش نگران بودم. به یک دلایلی هم که نسبت به این مسئله برجام یه ذره دودلی داشتم این بود که میدونستم موشک‌های جمهوری اسلامی مثل یه بمب ساعتیه، یک روزی به اصطلاح منفجر میشه. من اعتقاد دارم که این حرف وزیر امور خارجه فرانسه معنا داره. خبر بعدیه تحریم‌هایی هم که دولت اوباما ساعتی بعد از اینکه این جریان اعلام شده بود که همه چیز درست میشه، باز در رابطه با مسئله موشک‌ها بازم خبر بعدی بود و از اونها بدتر تحریم‌هایی که در کنگره امریکا در حال وضع هست. در آینده خیلی نزدیک، شاید هم اینکه دو هفته آینده، کنگره امریکا تحریم‌های رو بر علیه ایران میبره در رابطه با موشک‌ها. اینا اعتقاد دارن که حالا بخش هسته‌ایشو خنثی کردن، ولی بخش موشکیش هنوزم وجود داره و شاید هم حتی خطرناک‌تره، برای اینکه به هر حال در قسمت هسته‌ای بمبی وجود نداشت. عربا و اسرائیل شدیداً دنبال این جریان هستن که در مرحله بعدی امریکا باید بخشی حداقل از موشک‌های جمهوری اسلامی رو ازش بگیره.
همزمان به گفته شماری از تحلیلگران باید در نظر داشت که تحریم داریم تا تحریم و تحریم‌های جدید آمریکا که روز یکشنبه اعلام شد، تحریم‌های خاص موشکی است با دامنه‌ای محدود. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا:
طبیعت تحریم‌های جدیدی که دارن ازش صحبت می‌کنن کاملاً فرق می‌کنه با تحریم‌های گذشته. اینا دارن صحبت از کمپانیایی میکنن که با ایران در رابطه هستن، در رابطه به همون چیز مخصوص، همین بالستیک میسایل و ارتش و صنایع نظامی ایران. اینه که طبیعتش کاملا فرق میکنه و امیدوار هستم که دوستان اینا رو با هم مخلوط نکنن. یعنی هیچ صحبت از این نیست که حالا مجددا برگردن تحریم‌های مالی بگذارن روی ایران یا چیز دیگه.
وعده لورن فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، درباره بررسی مسئله وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در واکنش به آزمایش موشک‌های بالستیک عماد، پیشاپیش اولین سفر اروپایی حسن روحانی بعد از لغو تحریم‌های شورای امنیت بر زبان آورده می‌شود. سفری که برنامه‌اش برای اوایل بهمن ماه ریخته شده و اولین مقصدش ایتالیا است و دومین مقصدش فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. و بشنوید که به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم، شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواست از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند. هیئت‌های نظارت شورای نگهبان 55% از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس دهم را یا رد کردند و یا این عده صلاحیت احراز نکردند. در صورت تغییر نکردن تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت. رویا ملکی از رادیو فردا:
به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم، شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواست از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شورا در بیانیه‌ای روند رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب را حرکت در جهت حاکمیت تک صدایی و رودررو با توسعه رهبر ایران خواند. شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده است که این رد صلاحیت‌ها موجب کاهش مشارکت مردم شود. کانال روزنامه ایران در تلگرام با اشاره به اسامی منتشر شده از رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس دهم نوشت نزدیک به 50 نماینده فعلی مجلس برای انتخابات دوره بعد تایید نشدند. در این میان نامزدهای تهران رتبه اول رد صلاحیت‌ها را داشتند. گروه‌های اصلاح طلب نیز می‌گویند تنها 1% از کاندیداهای آنها تایید صلاحیت شدند. قاسم شعله سعدی، نماینده مجلس ششم و وکیل دادگستری ساکن تهران، می‌گوید اصلاح طلبان قواعد بازی را بلد نیستند و یا نمی‌خواهند هزینه دهند.
این نماینده عموماً نمایندگانی هستند که وفادار به این سیستم طلب فعلی هستند و اینها قاعدتا خودی باید به حساب بیان و خب اصلاح طلبان هم که همه را تقریبا علاقه هم کردن. علت عمده این قضیه این است که اصلاح طلبان قواعد بازی رو بلد نیستند، یا نمیخوان رعایت کنند، یا اینکه حاضر نیستند هزینه بدن. قواعد بازی موقعی میخواد رعایت بشه در سیاست باید طرف آماده پرداخت هزینه هم باشه. در نتیجه اونا هم میدونن از این بیعملی اصلاح طلبا اطمینان دارن، لذا این کارا رو میکنن.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس کنونی، یکی از کسانی است که صلاحیتش برای شورای نگهبان محرز نشده است. او در کانال تلگرامش نوشت هیئت‌های نظارت استانها حق الناس را رعایت نکردند. این نماینده مجلس فعلی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان افراد در رد صلاحیت‌ها را تعدیل کند. رد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دهم توسط هیئت نظارت شورای نگهبان با انتقادات زیادی همراه بود. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری ساکن تهران، این رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان را آب به آسیاب دشمن ریختن تعبیر می‌کند.
با این کاری که شورای نگهبان کرد همین وحدت ملی رو هم دارن مخدوش میکنن. نمیشه که 60% مثلا کاندیداهای معرفی شده از توسط گروه ها و جناح های مختلف رو شورای نگهبان رد صلاحیت کنه بعد بگه آقا حالا بیاد وحدت هم بکنید، این دوتاش قابل جمع نیست. و به نظرم در شرایطی که ما نیاز جدی داریم به وحدت ملی و اینکه مردم یک صدا حضور داشته باشن در مقابل این تهدیدات خارجی، این کاری که شورای نگهبان کرد در واقع آب به آسیای دشمن ریختن بوده به نظر من.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از این رد صلاحیت ها از شورای نگهبان خواست در این موضوع دخالت و مشکل را حل کند. او گفت از همه اختیارات خود در این باره استفاده خواهد کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس معتقد است گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا روحانی می تواند بازی برد برد را در عرصه سیاست داخلی اجرا کند یا نه.
همین که آقای روحانی فاصله معنیداری ایجاد کرد بین نگاه خودش و اقدام هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان خیلی مهم بود. هرچند که به نظر می‌رسه این تاکید آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور از همه اختیارات خودم استفاده خواهم کرد، این نیازمند زمانه که مشخص بشه آیا ایشون با همون مکانیزمی که اشاره کرد، یعنی نحوه حصول برجام و اجرای شدن اون، آیا موفق خواهد شد با مخالفان دولت خودش و به ویژه اقتدار گرایانی که در شورای نگهبان اکثریت رو در اختیار دارن و در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی مسلط هستن، آیا میتونه این بازی برد برد برجام رو به تعبیر خودش آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی هم تعقیب کنه یا نه؟
رد صلاحیت شدگان تا روز سه‌شنبه برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت دارند و پس از آن شورای نگهبان برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نظر دوباره حدود 20 روز فرصت خواهد داشت. در صورت تغییر نکردن تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم با 55% بیشترین نسبت رد صلاحیت را نسبت به دوره‌های پیشین خواهد داشت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اگر در ایران هستید، 17 دقیقه از روز سه‌شنبه گذشته است از بامداد سه‌شنبه. سپاسگزاریم که بیدارید و همراه بشنوید که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه از دستگیری افرادی به گفته او کلیدی در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد. همزمان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران اعلام کرد که گزارش نهایی آن وزارتخانه درباره عوامل حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به مقامات ارشد کشور است. به دنبال اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی منتقد شیعه، توسط حکومت عربستان، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت. حملاتی که انتقادهای گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از دو هفته از حمله معترضان به سفارت عربستان سعودی در تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، میگوید که سه متهم اصلی و کلیدی این حمله شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران بدون نام بردن از هویت افراد دستگیر شده تنها اضافه کرده که در روزهای گذشته دستگیری‌های هدفمندتری در این رابطه صورت گرفته است. همزمان روز دوشنبه حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، اعلام کرد که تحقیقات تخصصی و گزارش نهایی آن وزارتخانه در بررسی حمله به سفارت عربستان آماده شده و قرار است به مقامات عالی کشور ارائه شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته آقای ذوالفقاری، عناصر اصلی این حمله شناسایی و بازداشت شدند. این مقام امنیتی با حمایت از عملکرد نیروی انتظامی در شب حادثه افسوده که حمله به سفارت عربستان کار یک سازمان نبوده و تنها از سوی حمله کنندگان سازماندهی شده بوده است. به رغم این اظهارات، هفته گذشته در همین ارتباط دو مقام امنیتی و انتظامی ایران، یکی تغییر و دیگری برکنار شد. سرتیپ دوم حسن عرب سرخی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران، تغییر کرد و سفرعلی براتلو، معاون امنیتی استانداری تهران، نیز از سمت خود برکنار شد. برخی رسانه‌های دولتی و هوادار دولت ایران نیروی انتظامی را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان به سفارت عربستان متهم می‌کنند. این در حالی است که رسانه‌های تندرو و مخالف دولت اگرچه این حمله را نکوهش کرده‌اند، اما معترضان را تنها افراد خودسر معرفی کرده‌اند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی این موضوع که چقدر پیگیری این پرونده حتی از سوی دولت حسن روحانی منجر به روشن شدن هویت عاملان حمله به سفارت عربستان می شود، به رادیو فردا می گوید:
از سخنان معاون امنیتی وزارت کشور و دادستان تهران میشه سه نکته رو استنباط کرد. اول اینکه هیچ اطلاعاتی تا کنون درباره حمله کنندگان و جزئیات ماجرای حمله داده نشده. نکته دوم اینه که امکان سهل‌انگاری یا کوتاهی در کار نیروی انتظامی از دایره توجه کاملا خارج شده. نکته سوم اینه که وجود هر گونه ارتباط میون کسانی که حمله کردن، یعنی عاملان در واقع، و هر نهاد یا سازمانی که از اونها پشتیبانی کرده باشه یا ارتباط داشته باشن احیانا نفی شده. بنابراین میشه گفت که اون نکته‌ای که در نامه آقای روحانی به قوه قضاییه وجود داشت که درخواست کرده بود که عاملان این حمله هم شناسایی بشن تقریبا فراموش شده و احتمالا تنها چیزی که از نتیجه این تحقیقات به نظر میاد اینه که چند نفر، حالا معلوم نیست، از اون 50 نفری که قبلا گفته شده بود و یا این 3 نفری که دادستان گفته به عنوان متهمان معرفی خواهند شد. احتمالاً ماجرا به این ترتیب به پایان میرسه و من فکر نمی‌کنم چیزی از سرنخ این ماجرا در این گزارش‌ها آشکار بشه.
از سوی دیگر علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ تهران گفته است که با توجه به شرایط امنیتی کشور، حمله به سفارت عربستان در تهران او را شگفت‌زده نکرده است. آقای یونسی در این گفتگو حمله کنندگان را افرادگرایان شیعه انگلیسی معرفی کرده و می‌گوید که برخی از آنها نزدیک به جریان شیرازی‌ها بودند. جریان شیرازی ها به برخی حامیان و پیروان دو مرجع تقلید شیعه، محمد حسینی شیرازی و برادرش صادق شیرازی گفته می شود که در سالهای گذشته انتقاداتی را به اصل ولایت فقیه و برخی مقامات حکومتی ایران داشتند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمی توان ارتباطی بین این گروه و حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران متصور شد.
یک دلیل دیگه که نسبت دادن این حمله به طرفداران آقای شیرازی رو قدری ضعیف میکنه این هست که در واقع این گروه هیچ نسبت و ارتباطی با شیخ نمر که در عربستان اعدام شد نداره و این روحانی بیشتر یک روحانی نزدیک به حکومت ایران هست و خیلی روحانی شناخته شده در میان سایر مراجع شیعه غیر از طرفداران آیت الله خامنه ای نیست.
در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان، در 12 دی ماه سال جاری توسط حکومت عربستان، یک روز پس از آن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت و در پی این حملات عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هرچند لغو تحریم‌ها و عملی شدن برجام را گامی مثبت و آزادی و تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی با زندانیان ایرانی در آمریکا رو، البته اونها رو گروگان‌های دو طرف خوانده، اینها رو اتفاقی خوشحال کننده توصیف کرده، اما همزمان می‌پرسه که پس چه زمانی نوبت آشتی با ملت ایران فرا خواهد رسید. درباره نامه شیرین عبادی به رئیس جمهوری ایران از شیرین عبادی بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
مطابق آزادی و تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتم و در اون سوال کردم که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا می‌رسه که به چیزی این آشتی کنان درهای زندان رو باز کنید و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی رو که فقط تابعیت ایران رو دارن آزاد کنید.
خانم عبادی، با توجه به اینکه شما پیشتر قاضی بودید، حقوقدان و فعال مدنی هستید، تصور میکنید آقای روحانی رئیس جمهوری ایران آیا واقعا تلاشی به خرج میده؟ شما از اون خواستید که در زندانها رو باز کنه، به او یادآوری کردید که زندانیان سیاسی عقیدتی که در زندان هستند دادگاه مناسبی نداشتن، هیئت منصفه نداشتن. شما تصور میکنید که آقای روحانی تا چه حد در جریان روند دادرسی ها، دادگاه ها و زندانی شدن این گروه آدم هایی باشه که نام
برخی از اونها رو شما در نامتون آوردید.
آقای روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشن جزء مشاغل بالای این حکومت بودند و یکی از اعضای شورای امنیت ملی، بنابراین در جریان کلیه مسائل این مملکت بودند. یعنی ایشون یک شبه ریاست جمهور رو نگرفتن، بلکه قبلا هم کاملا در جریان امور بودند و این باعث تأسف است که چطور همون شدتی که چانه میزنند تلاش میکنند که زندانیان ایران در آمریکا که تاجرانی هستند که اجناسی خرید و فروش کردن آزاد بشن، چرا اون تلاش رو برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی نمی کنند در ایران و اونهایی که در گوشه زندان ماندن آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟
خانم عبادی، از دیدگاه شما آیا رئیس جمهوری ایران در 2.5 سالی که بر مسند قدرت بوده تلاشی انجام داده و کار به سامان نرسیده، یا اینکه اصلا به موضوع به رغم گفته ها و وعده هاش بی توجه بوده؟ دیدگاه شما در این مورد ویژه چه است؟
من در اتاقهای در بسته ریاست جمهوری نیستم و نمیدانم که چه گذشته. من فقط به نتیجه اعمال نگاه میکنم و اون این است که در این زمینه نتیجه‌ای نمیبینم. آنانی که در زندان هستند همچنان در زندان مانده و آقای روحانی خیلی خوب میداند که آنها محروم از یک دادرسی عادلانه بودند.
خب خانم عبادی، نکته ای که مقامات معمولا بهش اشاره میکنن اینه که قوا به طور مستقل عمل میکنن. در این مورد نامه شما به طور مثال رئیس قوه مجریه گفته خواهد شد که نمیتوانه برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کنه.
آزادی 4 گروگانی که در ایران بودن نشان از عدم استقلال قوه قضاییه داره، زیرا اگر کسی به اتهام جاسوس بودن محاکمه شده و در زندان حکمش قطعی شده، چه کسی این را آزاد کرده و با چه استدلالی و طبق کدام قانون؟ آزادی و زندانی کردن همواره طبق تشریفاتی است که قانون میگوید و در این مورد ادعا کردن که شورای امنیت ملی این اجازه رو داده. آیا اساسا شورای امنیت ملی اجازه آزاد کردن یا زندانی کردن کسی رو داره؟ خیر، نداره. این یک بار دیگر نشان میدهد که قوه قضاییه در ایران استقلال خودش رو از دست داده و دادگاه ها شدن شعبه ای از وزارت اطلاعات.
شما تصور نمی‌کنید آزادی این چند زندانی ایرانی آمریکایی بیشتر با مسئله برجام مرتبط باشه تا خود اونها و اتهامات وارد شده بهشون؟
آزادی زندانیانی که از ایران رفتن فقط در اثر توافق و برجام است و همونطوری برنامه هم نوشتن در حقیقت شیرینی آشتیخونان با آمریکاست.
از شیرین عبادی می‌شنیدیم درباره نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران. و بریم و بشنویم از فریبرز غریب درباره تازه‌های ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران دوشنبه شب در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا که در دوحه مرکز قطر در جریان است، چین را 3-2 شکست داد و به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد. تیم امید ایران در مرحله گروهی با 2 پیروزی مقابل سوریه و چین و 1 باخت به قطر با 6 امتیاز بعد از قطر میزبان به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کرد. قطر هم دوشنبه شب 4-2 از صد سوریه گذشت و با 9 امتیاز به عنوان سرگروه راهی دور بعد شد. طبق برنامه تیم امید ایران روز جمعه در دور حذفی باید با ژاپن، یکی از مدعیان جدی قهرمانی، دیدار کند. 3 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در المپیک 2016 را به دست می‌آورد. فوتبال ایران از بعد از المپیک 1976 حدود 40 سال پیش در بازی‌های المپیک حضور نداشته است. در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا که حکم کسب سهمیه جام جهانی را هم دارد و در منامه مرکز بحرین در جریان است، عصر امروز سه‌شنبه تیم ملی هندبال ایران 3 بازی خود را مقابل چین برگزار می‌کند. هندبالیست‌های ملی پوش ایران در 2 دیدار اول خود 1 باخت به عربستان و 1 برد برابر لبنان کسب کردند و برای صعود به نیمه نهایی باید به غیر از حریف امروز چین، امارات و بحرین میزبان را هم شکست دهند. به گزارش سایت تابناک، وزارت ورزش و جوانان ایران از سفر برخی از مدیران فوتبال این کشور به ایتالیا جلوگیری کرد. طبق برنامه ریزی های قبلی و با همکاری فدراسیون فوتبال ایتالیا قرار بود تعدادی از مدیران عامل باشگاه ها و رؤسای هیئت های فوتبال استانی به سفر 5 روزه ایتالیا بروند که وزارت ورزش جلوی این سفر مشکوک به نوشته تابناک را گرفت. و همزمان با آغاز رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا در ملبورن روز دوشنبه، برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره تبانی در این رشته در 10 سال گذشته خبر دادند. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، 16 تنیسباز حرفه‌ای از اتحادیه تنیسبازان حرفه‌ای جهان خواستند تا در این مورد تحقیق کنند. راجر فدرر سوئیسی، تنیسباز صاحب نام، هم از مسئولان اتحادیه جهانی خواسته تا در مورد این شایعات روشنگری کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 29 دی‌ماه هست. از دستور ایران برای افزایش 500 هزار بشکه تولید نفت خواهیم شنید در این بخش. نمایش فیلم شیفت شب در چند شهر آلمان، نمای دور، نمای نزدیک و باز هم بیش از این در این بخش در انتظارتونه، اما نه قبل از بهروز کارونی و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت حسن روحانی درباره رد صلاحیت‌های داوطلبان 10 دوره مجلس با شورای نگهبان مذاکره می‌کند تا اگر به گفته او اشتباهی اتفاق افتاده از رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند. آقای روحانی یه روز یک شنبه در واکنش به تایید نشدن صلاحیت حدود 60% از داوطلبان انتخابات مجلس اعلام کرد که از همه اختیارات خود در این مورد استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران افزود راه دیگر که حق قانونی رد صلاحیت شده هاست اعتراض به رد صلاحیتشان است. او اشاره کرد که رد صلاحیت شدگان 20 روز فرصت دارند تا به رأی شورای نگهبان اعتراض کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که در نظر دارد با توجه به روندی که در پی لغو تحریم‌های ایران به وجود آمده است به زودی از تهران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیقی برای این سفر تعیین نشده است افزود که گفتگو در این مورد با همتایان ایرانیش آغاز شده است. با این همه وی گفت که ممکن است این سفر طی چند ماه آینده انجام شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که این سفر راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این اتحادیه در مناسبات دو جانبه با ایران باز می‌کند. فدریکا موگرینی در تابستان سال جاری و پس از توافق اتمی وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تهران سفر کرده بود. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی با استقبال از رفع تحریم‌های ایران ابراز امیدواری کرد که به گفته او نوبت آشتی با ملت ایران هم برسد. شیرین عبادی با اشاره به آزادی 4 ایرانی آمریکایی آن را نتیجه آشتی کنان دولت‌های ایران و آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که روزی نوبت آشتی با ملت ایران فرا رسد و به شیرینی آن آشتی کنان درهای زندان‌ها باز و تمامی زندان یعنی سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. خانم عبادی در نامه خود به رئیس جمهوری ایران اجرای توافق هسته‌ای و آغاز رفع تحریم‌ها را گامی مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد که مردم ایران از نتایج آن بهره‌مند شوند، هرچند که به گفته او به خاطر صرف میلیاردها دلار بابت برنامه‌های غلط و بی‌حاصل افسوسی عمیق برای ایرانیان باقی خواهد ماند. او زندانیان عقیدتی سیاسی را محروم از دادرسی عادلانه و گروگان ماموران امنیتی توصیف کرد و نوشت متأسف است که زندانیانی که فقط تابعیت ایران را دارند باید مظلومانه در زندان بماند. و خبرگزاری مهر گزارش داد که پلیس امنیت تعدادی از رادیولوژیست ها را در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازداشت کرده است. مهر بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان نوشت که این بازداشت ها روز شنبه صورت گرفته است. الهه جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها. و به عنوان اولین گزارش این بخش بشنوید که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از صدور دستور افزایش 500 هزار بشکه تولید نفت خبر داد. این دستور با وجود ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای مالی جهان صادر می شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی دارد به تلاش ایران برای افزایش تولید در بازار جهانی نفت.
ایران رسماً از افزایش تولید نفتش خبر داد. 2 روز پس از اعلام اجرای برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت دستور افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت صادر شده است. رکن‌الدین جوادی گفت اگر ایران تولید نفتش را افزایش ندهد، کشورهای همسایه ممکن است ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده با افزایش تولیدشان سهم ایران را بگیرند. ایران در حالی به دنبال کسب سهمیه بیشتر از بازار نفت است که گزارش سازمان‌های مختلف از جمله ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی روزانه 1,900,000 بشکه نفت مازاد بر مصرف در دنیا تولید شده و همین باعث شدت گرفتن رقابت میان تولید کنندگان نفت و البته کاهش قیمت آن شده است. در چنین شرایطی ایران باید رقابت فشرده‌ای با رقیبانش در فروش تولید نفت بیشترش داشته باشد. کاری که به گفته منصور کشفی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه ساکن آمریکا بسیار سخت است.
توجه داشته باشین که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی مقداری زیادی نفت در کشتی‌های نفتکش خودش که بیکار بودن در خلیج فارس جمع‌آوری کرده و از بین 45 تا 50 میلیون بشکه تخمین می‌زنن. بنابراین باید به یه ترتیب این نفت رو به بازار ارائه بده. ولی در شرایط فعلی که نفت فراوون هست و تقاضا کمه که مشتری بلافاصله پیدا نمیشه برای نفت ایران، منتها اینا میان این 500,000 بشکه هم به یه ترتیبی به قیمت شاید 5 تا 6 دلار بر هر بشکه تخفیف به کشورهای آسیای شرقی ارائه میدن برای که بگن که ما تونستیم نفتمون رو همونجوری قول داده بودیم، همونجوری گفته بودیم، هم 500,000 بشکه ببریم بالا و هم صادر بکنیم.
دستور افزایش تولید نفت ایران در روزی صادر شد که قیمت نفت بار دیگر رکورد تازه‌ای را در کاهش قیمت تجربه کرد. از جمله قیمت نفت برنت در شروع معاملات بازارهای آسیایی به بشکه 27.67 دلار رسید، قیمتی که هرچند در معاملات بازارهای اروپایی اندکی افزایش یافت اما کمترین قیمت این نوع نفت در 12 سال اخیر محسوب می شود. گزارش تازه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم نشان می‌دهد که قیمت سبد نفتی این سازمان به بشکه 24.74 دلار سقوط کرده است. پرویز مینا، کارشناس انرژی، می‌گوید در شرایط فعلی و با اختلافات شدت گرفته میان ایران و عربستان سعودی احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت هم وجود دارد.
با این درگیری که بین دو کشور عمده اوپک پیدا شده، مسلماً اوپک نخواهد توانست تصمیم قاطعی راجع به ثبات قیمت بگیره که لازمش پایین آوردن سطح تولیده و از همه مهمتر عربستان در موقعیتی که هست به راحتی میتونه باعث بشه که جلوی صادرات اضافه ایران رو بگیره و این رقابت باعث خواهد شد که در بازار اثر منفی روی قیمت بذاره.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود که پس از افزایش 500,000 بشکه تولید قصد داریم 6 ماه بعد نیز 500,000 بشکه دیگر بر تولیدمان بیافزاییم. این به معنی 1,000,000 افزایش بر تولید فعلی و نشان دهنده تلاش ایران برای رسیدن به میزان 3,500,000 بشکه در روز است که پیش از تحریم ها تولید می کرد. اقدامی که به گفته منصور کشفی عملی شدنش بستگی به شرایط بازار دارد.
این به شرایط بازار بین‌المللی نفت ارتباط داره. اگه روزی برسه که تقاضا از تولید نفت فزونی پیدا کنه، این کار انجام شدنیه. ولی باز هم ما باید توجه داشته باشیم بازارهای بزرگی که ایران نفتشو میفروخت قبل، یعنی مثلا اروپا، اونا الان با عربستان سعودی شرکت‌های دیگه پر شده. یا حتی در شرق آسیا هم بازارهای بزرگ نفت مشتریشون الان با نفت عراق و عربستان سعودی پر شده. بنابراین خیلی مشکله. این یکی. دوم هم مسئله که بعدی و خیلی مهمتره این که خود صنعت نفت ایران توان تولید بیشتر زیادی نداره الان. برای اینکه صنعت نفت یه جوری است که باید مرتب بهش رسیدگی میکرد، تعمیرات میشد یا مینتیننس میشد و قطعه عوض میشد. بالاخره منیجمنت فنی میخواست که اینا نه توانشو دارن نه بلدن نه این کارو کردن، بنابراین رسیدن به حد بالایی که الان تولید میکنن به حد قبل از تحریم ها، من فکر کنم که اقلا یک سال، یعنی تا سال 2017 اگر همه چیز مرتب پیش بره، وقت احتیاج داره اینا تا برسن به اون حدی که میگن قبل از تحریم ها بوده.
ابهام ها درباره تاثیر افزایش تولید نفت ایران بر بازار این کالای استراتژیک در حالی ادامه دارد که بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه گفت کشورهایی که تولیدشان را در زمان تحریم ایران افزایش دادند حالا باید آن را کاهش دهند. این اظهارات مقابل صحبت‌هایی است که وزیر نفت امارات متحده عربی در همین روز دوشنبه بیان کرد. او گفت هر کشوری که به دنبال افزایش عرضه است به بازار ضربه می‌زند. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد ایران مسیر پرتلاطمی در پس گرفتن سهمش از بازار نفت دارد.
از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم. و به اجرا در آمدن برجام، احتمال تحریم‌های جدید، مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی با زندانیان ایرانی در آمریکا و دیدگاه‌های مختلف سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه، همه و همه به سوژه‌های داغ برای رسانه‌ها و محافل سیاسی آمریکا بدل شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار.
در آمریکا این روزها به ویژه خبر در مورد ایران نه یکی که با سوژه‌های گوناگون همراه است، البته بحث‌ها و جدل‌ها نیز بیشتر و داغ‌تر است. روزنامه نیویورک تایمز علاوه بر گزارش‌ها و پرسش و پاسخ‌ها درباره توافق هسته‌ای و توافق‌های دیگر، در بخش بررسی کتاب نیز به نقد تازه‌ترین کتاب درباره چگونگی انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. بررسی این کتاب با عنوان پادشاه ایران، انقلاب اسلامی و راز امام گمشده نخستین بار هفته گذشته انتشار یافت، ولی همچنان مورد بحث محافل آمریکایی است. در رسانه‌های دیداری اما برخورد دیدگاه‌های مقام‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات درباره مسائل مربوط به ایران جملگی رویدادهای جاری را در بر می‌گیرد. از جمله سخنان خانم هیلری کلینتون، کاندیدای جانشینی باراک اوباما، در مورد لزوم دقت در رفتارهای آینده دولت ایران است که شامگاه یک شنبه در جریان تازه‌ترین مناظره انتخاباتی درون حزبی در شبکه MSNBC ایراد شد.
خانم کلینتون گفت با امضای توافق هسته‌ای تهدید علیه امنیت ملی آمریکا کاهش یافت، ولی بار دیگر حکومت ایران را متهم کرد که همچنان به بی‌ثبات کردن دولت‌های خاورمیانه، پشتیبانی از جنگجویان نیابتی و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله و نیز تهدید علیه اسرائیل را ادامه می‌دهد. او با تأکید بر ضرورت اجرای توافق هسته‌ای افزود که هنوز نگرانی‌های بسیاری وجود دارد و باید توجه به دیگر رفتارهای ایران در منطقه معطوف شود. هیلری کلینتون در مورد برنامه موشکی ایران نیز گفت که این دولت همچنان تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد و در صورتی که مصوبه سازمان ملل را نقض کند باید پاسخگو باشد. خانم کلینتون افزود مقام‌های دولت ایران باید بدانند که در مورد برنامه هسته‌ای گام مناسبی برداشته شده، ولی موارد دیگری وجود دارد که آمریکا به تمرکز درباره آنها ادامه خواهد داد. به رغم این موضع خانم کلینتون به عنوان پیشتاز کاندیداهای دموکرات ریاست جمهوری، جمهوری خواهان دولت آمریکا را به ضعف و مماشات در برابر دولت ایران متهم می کنند. از جمله سناتور مارکو روبیو از نامزدهای جمهوری خواه برای جانشینی باراک اوباما میگوید در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری او با دشمنان آمریکا در گوشه و کنار گیتی برخورد دیگری خواهد داشت.
When I become president of the United States, our adversaries around the world will know that America is no longer under the command of someone weak like Barack Obama.
سناتور روبیو گفت که شیوه گفتگوهای او با دشمنان آمریکا به روش رونالد ریگان رئیس جمهوری این کشور در دهه 80 میلادی خواهد بود که وقتی وارد کاخ سفید شد گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد شدند. آقای روبیو افزود که در غیر این صورت تحریم‌های بیشتر و فلج کننده ای اعمال خواهد کرد. او اظهار عقیده کرد که ایرانی‌ها سیاست مدارا را ضعف تلقی می‌کنند و از همین رو بود که اخیراً ناویان آمریکا را بازداشت و آنها را تحریر کردند. مارکو روبیو که در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه NBC سخن می گفت، رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که برای هر آمریکایی در خارج از کشور بهایی اعلام کرده است. سناتور روبیو در مورد زندانیان آزاد شده آمریکایی گفت که به عقیده او آنها اصولا نباید زندانی می شدند. آنها کار غلطی نکرده بودند و به گروگان گرفته شدند و اکنون رئیس جمهوری آمریکا گروگانها را در برابر زندانیانی که مرتکب خلاف شده اند مبادله کرد. سناتور روبیو با ابراز خوشحالی از آزادی آمریکاییان از ایران یادآور شد که موضوع رابرت لوینسون که سالهاست ناپدید شده همچنان لایحل باقی مانده است. او گفت که ایرانی ها از ماجرای لوینسون آگاهند ولی همکاری نمی کنند. مارکو روبیو بار دیگر تهدید کرد که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری توافق با ایران را لغو و تحریم ها را تمدید خواهد کرد. دیدگاه سناتور مارکو روبیو را شاید یکی از تندترین دیدگاه ها در قبال جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای تلقی کرد، دیدگاهی که رقیبان انتخاباتی جمهوری خواه با آن موافق نیستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از